سهرني خبري مجلة وراندي كبي.
تشكر. سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. امروز 14 اسد سال 1397 که برابر می شود به 4 ماه اگست سال 2018 میلادی. من احمد حنایش، مجری برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به این برنامه، اولین برنامه صبحگاهی امروز رادیو آزادی، خوش آمدید میگیم. در این برنامه علاوه بر اخبار تازه از رویدادهای افغانستان و جهان، مطالب و موضوعات مهم دیگر را نیز برایتان گرد آورده ایم. پیش از اینکه عنوان های مطالب و گزارشات برنامه حاضر را خدمتتان ارائه کنیم، خبرها را پیشکش میکنیم. سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته که لیست نهایی نامزدان ولسی جرگه را امروز برای اعلان به آنها بفرستد. حرکت مردمی صلح قرار است امروز تحسن خود را پیش روی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل آغاز کند. سید علی شاه موسوی، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی پکتیا، نیز در میان کشته شدگان حمله دیروز در گردیز شامل بوده است. و در بخش رویدادهای بین‌المللی می‌شنوید که قانونداران آمریکایی ضمن تلاش برای ثابت ساختن اینکه پول منافورد رئیس سابق ستاد مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ از تادیه مالی اجتناب برزیده تقلب کرده است. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته که لیست نهایی نامزدان ولسی جرگه را امروز برای اعلان به آنها بفرستد. به اساس تقویم انتخاباتی قرار بود این لیست دیروز سپرده شود. از سوی دیگر کمیسیون اختصاصی متشکل از برخی نهادهای دولتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی 25 نامزد احتمالی ولسی جرگه را به اتهام داشتن افراد مسلح غیر مسئول از لیست حذف کرده است. عبدالبصیر فایز، یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که این افراد امروز شنبه هم می توانند اعتراض های خود را بسپارند.
تا روز شنبه تاریخ 13 اسد برای از وقت داده شده که تا شکایت اگر اعتراض داشته باشند بالا از فیصله می توانند کمیسیون شکایات اعتراض درج بکنند و تصمیم نهایی به این مورد توسط کمیسیون شکایات گرفته شود.
قرار است انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 میزان سال جاری هجری شمسی برگزار شود. حرکت مردمی صلح قرار است امروز تحسن خود را پیش روی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل آغاز کند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که آنها برای ابراز مایوسیت خود از وضعیت، عکس‌های دلخراشی از وقایع جنگ افغانستان را به این نمایندگی تحفه می‌دهند.
حرکت مردمی صلح یک تحفه تیار کرده برای اتحادیه اروپا. تحفه عبارت است از بمبارتمان که در افغانستان شده، انفجارات که در افغانستان شده و بعضی مناطق و جاهایی که در بین جنگ تخریب شده. حرکت مردمی صلح از آنها یک آلبوم ساخته، امین آلبوم به نمایندگی اتحادیه اروپا می‌دهند.
اعضای حرکت مردمی برای صلح که پس از راهپیمایی 100 کیلومتر 1.5 ماه قبل از ولایت جنگ زده هلمند وارد کابل شد، پیش از این پیش روی چندین سفارت و نمایندگی خارجی از جمله سفارت‌های آمریکا، روسیه، بریتانیا، پاکستان، ایران و دفتر ملل متحد در پایتخت تحسن کرده است. این حرکت در نظر دارد روز جمعه آینده راهپیمایی خود را از کابل به سوی ولایت بلخ آغاز کند. سید علی شاه موسوی، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی پکتیا، نیز در میان کشته شدگان حمله دیروز در گردیز است. عبدالله حسرت، سخنگوی والی پکتیا، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که طبق آخرین ارقام 29 نفر در این حمله انتحاری بر مسجد خواجه حسن کشته و 81 نفر دیگر زخمی شدند. او میگوید رئیس مبارزه در برابر حوادث طبیعی ولایت پکتیا میان شهدا شامل است. هنوز معلومات از کشته شدن مامورین دیگر دولتی در دست نیست، ولی البته عبادتگاه ها یا مساجد است که مردم عموما بدون کدام تفریق در آن جمع می شوند. ریاست جمهوری افغانستان و ملل متحد این حمله را محکوم کرده است. اگرچه هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، ولی شورشیان طالب و گروه حقانی در پکتیا بیشتر فعالیت دارند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و این هم اخبار بین المللی. قانوندانان امریکایی ضمن تلاش برای ثابت ساختن این که پول مانافورد رئیس سابق ستاد مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ از اتحادیه مالیه اجتناب ورزیده و تقلب کرده است. اسناد تجارتی و مالیات چند ساله او را بررسی کردند. سارنوالان دیروز که روز چهارم محکمه آقای مانافورد بود، باز هم روی چگونگی گزارشدهی او از عایداتش و اتحادیه مالیه تمرکز کردند. گفته می شود که آقای مانافورد اکثریت عایدات خود را هنگامی که میان سالهای 2010 تا 2014 در اوکراین به حیث مشاور سیاسی کار می کرد به دست آورده است. محاکمه آقای مانافورد در الکسندریه ایالت ویرجینیا جریان دارد. این اولین محاکمه است که ضمن بررسی تماس‌های مزنون دستیاران ترامپ با مقامات و عوامل روسی صورت می گیرد و توسط سارنوال خاص رابرت انجام شده است. مقامات تاجیکستان نام‌های 5 نفر را اعلام کردند که می‌گویند در حمله روز شنبه گذشته 4 بایسکل سوار خارجی را کشتند و 30 تن دیگر را زخمی ساختند. اعلامیه دیروز حکومت تاجیکستان گفت که در عملیاتی که پلیس شب یک شنبه گذشته انجام داد، حسین عبدالصمدوف که سرکرده این گروه عنوان شده است، دستگیر و 4 نفر دیگر کشته شدند. سارنوالان این 5 نفر را حسین عبدالصمدوف، اسام الدین مجیدوف و ظفر سفروف از ولسوالی 5 و برادران هر یک اصل الدین و جعفر یوسف اوف را از شهرک نوریک معرفی کردند. 10 نفر دیگر هم به ارتباط این واقعه از شهر نوریک دستگیر شدند. مقامات گفتند که این همه 5 نفر اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستانند. و خبر آخر این که مسکو آمریکا را به بدرفتاری با یک زنی که به اتهام جاسوسی در واشنگتن محبوس است متهم کرده و خواستار مداخله سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در این قضیه شد. ماریا رخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز به خبرنگاران گفت که ماریا بوتینا در یک سلول فردی سرد نگهداری می‌شود و مقامات به گونه مداوم خواب وی را مختل می‌سازند. خانم زخاروا بدون اینکه کدام دلیل ارائه کند گفت که به خانم بوتینا غذای مناسب داده نمی‌شود و از هوای آزاد محروم ساخته شده است. مقامات سفارت روسیه در واشنگتن یک هفته پیش با خانم بوتینا که در توقیف قبل از محکمه به سر می برد ملاقات کردند. مقامات آمریکایی درباره اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه فوراً کدام تبصره‌ای نکردند. خانم بوتینا 29 ساله متهم است که او برای پیشبرد منافع روسیه سعی داشت در سازمان‌های سیاسی آمریکا به شمول انجمن نیرومند تفنگداران نفوذ کند و از فعالیت خود به یک مقام ارشد در مسکو پیوسته گزارش داده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و حال هم معرفی بعضی از مطالب و داشته های این برنامه یا مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی. رئیس جمهور افغانستان به خاطر حمله خونبار در یک مسجد در ولایت پکتیا واکنش نشان داد. پلیس کابل میگوید در عقب قتل 3 شهروند خارجی دست کسانی قرار دارد که بر ضد هند عمل میکنند.
بررسی های ما نشان میدهد که کشته شدن این 3 شهروند خارجی رنگ سیاسی دارد. این ارتباط دارد به هند و دشمنی که در اینجا فعالیت میکند و نمیخواهد که هندی ها در افغانستان فعالیت کنند.
مسئولین در ولایت هرات میگویند به دلیل تولید غیر قانونی زعفران بی‌کیفیت از ایران به افغانستان سبب رکود و مشکلات در بازار زعفران افغانستان شده است.
زعفران با انواع مختلف با حیله های مختلف از طریق قاچاق و یا از طریق بنادر رسمی ما داخل کردند. امسال داخلین ما متضرر شدند از این ناحیه که قیمت زعفران به می خاطر پایین آمد.
در ولایت بغلان از بهبود فعالیت اجتماعی زنان و کاهش خشونت ها گزارش می شود.
زنها نمیتونستن که در شهر بیان، حداقل مشکلات خدا حتی در کلینیکان میرفتن تا که 4-5 نفر 10 نفر یک جا قدشانی میبودن میشنیدن، حالی خانم ها خودش را میان در شهر مشکلات خدا رفع میکنن.
و در رنگ های زندگی از کاربار یک فروشنده موتورسیکل سوار میشنوید از وضعیتش چه حکایتی دارد.
مقام میشه که امو کار کنی با مالک جایداد پیسه روتی خرج خانه کدام پس انداز نمیشه.
در بخش رویدادهای جهان میشنوید که آمریکا یک بانک روسیه را به خاطر نقض تعزیراتی که شورای امنیت ملل متحد بر کره شمالی وضع کرده است تحریم کرد. برای شنیدن این همه مطالب و موضوعات در کمتر از نیم ساعت پیش رو با رادیو آزادی باشید. بله، و همگونه که در عناوین برنامه بود، رئیس جمهور افغانستان با محکوم نمودن حمله دیروز گردیز میگوید که اعمال جنایتکارانه ترورستان میان مردم افغانستان تفرقه مذهبی ایجاد کرده نمیتواند. حمله دیروز بر مسجد شیعیان در شهر گردیز ده ها کشته و زخمی به شمول اطفال و زنان به جا گذاشت و ملل متحد نیز آن را محکوم کرد. همکارم سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر در این باره گزارش دارد.
رئیس جمهور افغانستان حمله دیروز بر مسجد خواجه حسن در شهر گردیز را محکوم نموده میگوید که اعمال جنایتکارانه دهشت افغانان میان مردم این کشور تفرقه مذهبی ایجاد کرده نمیتواند، زیرا افغانستان در وحدت اسلامی و همپذیری مذهبی در سطح کشورهای اسلامی نمونه است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که رئیس جمهور غنی مراتب تسلیت و همدردی عمیق خیش را به خانواده های قربانیان این رویداد ابراز داشته است. طبق تازه ترین آمار، در این حمله به شمول زنان و اطفال 29 نفر کشته و 81 نفر دیگر مجروح شدند. عبدالله حسرت، سخنگوی والی پکتیا، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که سید علی شاه موسوی، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی پکتیا، نیز در میان کشته شدگان است که اکثریت غیر نظامیان می باشند. به نظر می رسد که مهاجمان با ورود در لباس زنانه به مسجد خواجه حسن محافظان را غافلگیر کردند. آقای حسرت می گوید 12 نفر از مردم محل برای محافظت این مسجد از سوی پلیس ملی استخدام و گماشته شده بودند. از اهالی خود همین قریه، یعنی قریه خواجه حسن، 12 نفر در پلیس ملی برای حفاظت همین مسجد استخدام، سوق و گماشته شده بودند و من فکر می کنم که 12 نفر برای حفاظت چنین یک مسجد کافی است. از سوی دیگر محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، گفته است که چگونگی وقوع این رویداد بررسی می شود. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، نیز با محکوم نمودن این حمله گفته است که هدف قرار دادن غیر نظامیان هیچ توجیه ندارد و عاملان باید به عدالت کشانیده شده مسئول قرار داده شوند. شورشیان طالب گفتند که آنها در این حمله دست ندارند و کدام گروه دیگر نیز مسئولیت آن را تا تهیه این گزارش به دوش نگرفته بود، ولی گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت چنین حملات قبلی بر مساجد و تکیه خانه های شیعیان در کابل و هرات را به عهده گرفته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید و شنونده مجله خبری صبحگاهی. بررسی های مقدماتی پلیس کابل نشان می دهد که کشته شدن 3 شهروند خارجی در کابل جنبه سیاسی دارد. داوود امین، قمندان امنیه کابل، به روز جمعه به رادیو آزادی گفت دشمنان هند نمی خواهند تا هندیان در افغانستان فعالیت داشته باشند. این در حالی است که روز پنجشنبه 3 شهروند هند، مالزیا و مقدونیه پس از ربوده شدن جسدهایشان در ولسوالی موسیی کابل پیدا شد. نصرت پارسا در این باره گزارش می‌دهد.
به دنبال کشته شدن 3 شهروند خارجی در پایتخت افغانستان، پلیس می‌گوید این رویداد جنبه سیاسی دارد. داوود امین، قمندان امنی کابل، روز جمعه به رادیو آزادی گفت دشمنان هند در افغانستان فعالند و نمی‌خواهند تا هندی‌ها در این کشور فعالیت کنند. به گفته آقای امین، از شرکت که این 3 شهروند خارجی در آن کار می‌کردند، پیش از این خواسته شده بود تا خود را راجستر پلیس کنند، اما این شرکت به پلیس اجازه نداده است. چند بار پلیس به این شرکت رفته بود تا خود را راجستر پلیس کنند، اما آنان قبول نکرده بودند. بررسی های ما نشان می دهد که کشته شدن این 3 شهروند خارجی رنگ سیاسی دارد. این ارتباط دارد به هند و دشمنی که در اینجا فعالیت می کند و نمی خواهد که هندی ها در افغانستان فعالیت کنند. اسناد هم وجود دارند که نشان می دهد 2 شهروند مقدونی و مالیزیا که کشته شدند هم تحت نام هندی کشته شدند. راننده این شهروندان کشته شده بازداشت شده که بررسی ها جریان دارد. این در حالی است که روز گذشته 3 شهروند خارجی از ساحه پارک‌های صنعتی حوزه نهم پلیس پایتخت ربوده شدند و ساعت پس از آن اجسادشان در ولسوالی موسهی کابل پیدا شد. کشته شدگان شهروندان هند، مالزیا و مقدونیه اند و در یک شرکت غذایی به نام سودکسو کار می‌کردند. سودکسو یک شرکت مشهور به سطح جهان است که برای رستوران‌ها، دفاتر، مکاتب و شفاخانه‌ها غذا تهیه می‌کند. پیش از این هم جودت دسوزا، یک زن هندی که با دفتر آقا خان کار میکرد، از کابل ربوده شده بود، اما آدم ربایان این زن را پس از چند مدت آزاد کردند. پیشتر از آن هم یک کشش کاتولیک به نام الکسس پرم شهروند هندوستان در سال 2014 و در سال 2003 هم دو کارمند یک شرکت ساختمانی که شهروندان هندوستان بودند ربوده شده بودند و پس از مدتی از چنگ آدم ربایان آزاد شدند. با این همه برخی کارشناسان افغان به این باورند که روابط نزدیک کابل و دهلی نو سبب شده تا برخی کشورهای همسایه برای تخریب این روابط پلانهای شومشان را عملی کنند. مرزا محمد یارمند معین سابق وزارت امور داخلی افغانستان میگوید به گمان اغلب در کشته شدن سه شهروند خارجی در کابل حلقات در پاکستان دست دارند.
همیشه پاکستان در قبال مناسبات هند با افغانستان انتقادهایی داشته و موجودیتی اتباعی هندی را در حتی در کابل، در مناطق ولایت جنوبی افغانستان، شمالی افغانستان، در هیچ گوشه افغانستان نمیخواهد و کمک‌هایی را که کشور این به افغانستان میکنه از این کمک‌ها بسیار رنج میبره پاکستان.
آقای یارمند میگوید نهادهای امنیتی باید اسنادهای دستداشتیشان در این باره را از طریق منابع دیپلماتیک و سازمان ملل متحد تعقیب کنند. به گفته وی برای جلوگیری از اختطاف و کشته شدن شهروندان خارجی ضرورت است تا یک میکانیزم عملی ترتیب و با سفارتخانه ها و شرکت های خارجی شریک شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در مورد افغانستان موضوعات و مطالب مختلف در نشریه های خارجی بازتاب پیدا کرده است. همکارم جاوید نعیمی مطالب برخی از این نشریه ها را مرور کرده و فشرده آن را پیشکش می کند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به حمله مرگبار روز جمعه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه این رویداد یکی از خونین ترین حملات بالای اقلیت شیعیان بود. مقام های افغان گفتند که دو انتحار کننده در لباس زنانه نخست بالای نمازگزاران تیراندازی کردند و سپس هر دو مواد بسته به بدنهایشان را منفجر ساختند. روزنامه نیویورک تایمز با نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نوشته که هر گونه دخیل بودن این گروه در حمله گردیز را رد کرده است. با باور روزنامه گروه داعش بیشتر در حملات بالای شیعیان در افغانستان دخیل بوده. روزنامه واشنگتن پست هم در مورد حمله مرگبار در گردیز تمرکز کرده و به نقل از رئیس جمهور افغانستان نوشته که با نکوهش کردن این رویداد گفته است با چنین حملات جنایتکارانه تفرقه اندازی شورشیان به جای نمی رسد. با نوشته روزنامه صدها تن از شیعه مذهبان افغانستان در چند سال گذشته توسط شورشیان گروه داعش کشته شدند. در مطلب دیگر واشنگتن پست مقاله فرید زکریا را نشر کرده که در آغاز آن می‌خوانیم زمان خروج از افغانستان فرا رسیده است. روزنامه می‌نویسد بر اساس گزارش‌های دوره دونالد ترامپ حالا از طریق گفتگو با طالبان در پی رسیدن به یک تفاهم است. در ادامه آمده که اداره ترامپ به سمت درست روان است اما رسیدن به هدف مشکل به نظر می رسد. فرید زکریا در مقالهش نوشته است بحث اصلی این است که واشنگتن باید بگذارد طالبان در قدرت شریک شوند. روزنامه واشنگتن پست در ادامه گفته است بررسی ها ثابت می کنند که برای پایان دادن به مخالفت های مسلحانه راه اصلی تعامل سیاسی جدید و جای دادن برای مخالفین مسلح است. در ادامه همچنان آمده است با آنکه باراک اوباما و جورج دبلیو بوش رئیسان جمهور پیشین امریکا به خروج از افغانستان موفق نشدند اما ایالات متحده برای همیش در این کشور ماندن نمیتواند. روزنامه دلیل می آورد که حضور امریکا سیاست خارجی این کشور را به بیراهه می کشاند زیرا منابع زیاد را در جای مصرف می کند که منافع ملی امریکا در آنجا محدود است.
واردات غیرقانونی و قاچاق زعفران ایران به ولایت هرات تاثیر منفی روی زعفران افغانستان داشته است. مسئولان وزارت زراعت افغانستان میگویند زعفران ایران به طور گسترده وارد هرات می شود و از طریق افغانستان به سایر کشورها صادر می گردد. مسئولان محلی ولایت هرات میگویند که زعفران ایران از سوی برخی انجمنها و افراد از مرزهای قانونی و غیرقانونی وارد می شود و این مسئله باعث کاهش قیمت زعفران افغانستان شده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر از آنجا گزارش دارد.
واردات غیرقانونی و قاچاقی زعفران بیکیفیت ایران به ولایت هرات نگرانی حکومت افغانستان را به همراه داشته است. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید واردات غیرقانونی زعفران از کشور همسایه ایران تأثیرات منفی را روی زعفران افغانستان داشته و طلای سرخ این کشور را به شدت ضربه زده است.
وارد کردن غیرقانونی زعفران از همسایه ماست که نه تنها این اثر منفی در قیمت میکنه بلکه در مارکت های بین المللی هم اما کیفیتی که ما داریم و اون نامی که ما داریم او را هم ضربه میزنند. و به احتمال قیوم به روزهای نزدیک که من پس کابل برم پیشنهاد به کابینه بتم که زعفران ورودش به صورت مطلق منع و هر کسی که میاره من پیشنهاد خواهد کنم که باید زفت شود.
تا هنوز مشخص نیست که به چی میزانی زعفران ایران به طور غیرقانونی وارد ولایت هرات می شود. مسئولان محلی در ولایت هرات می گویند که به دلیل معاف بودن مسئول گمرکی زعفران افغانستان در کشورهای هند و چین، برخی افراد و انجمنهای افغان تلاش دارند تا برای تأمین منافع خود زعفران ایران را از طریق افغانستان به بازار جهانی صادر کنند. محمد آصف ریمی والی هرات می گوید این مسئله سبب کاهش قیمت زعفران در این ولایت شده است.
زعفران با انواع مختلف با حیله های مختلف از طریق قاچاق و یا از طریق بنادر رسمی ما داخل کردند و ما هم با پلیس سرحدی خود وظیفه را دادیم که جدا از آمدن یا از وارد شدن زعفران در داخل افغانستان جلوگیری بکنند. امسال داقین ما متضرر شدن از این ناحیه که قیمت زعفران پایین آمد و می خاطر پایین آمد.
واردات غیرقانونی زعفران ایران به ولایت هرات نگرانی جدی زعفرانکاران این ولایت را نیز به همراه داشته است. آنان میگویند در سالهای اخیر دهقانان افغان علاقه داشتند تا زعفران را کش کنند، اما به دلیل واردات غیرقانونی زعفران ایران علاقهشان کم شده است. نصر احمد و عبدالرزاق دو تن از زعفرانکاران در ولایت هرات از حکومت افغانستان میخواهند که از واردات زعفران ایران به این ولایت جلوگیری کند.
دیاغین ما که زفر میکشد، دیاغینی که علاقه داشته، علاقه دیاغین کم میشه. دیاغینی که زفران مثال لک و ده، لک و بیست، لک و سی فروخته، فلان که زفران رشد پیدا کرده و گفته شما بازارهای جهانی پیدا کرده، فلان به 60,000 رسیده، این دیاغین یک چیز متاثر میکنه که چه ری شکله.
سال گذشته زفران به لک و 10,000 و بالاتر بود، حالی به 60,000 هم کسی زفران سراغ نمیکنه. این یک علتی داره. علت از این همینه که مرز ایران بروی مردم وایه.
زعفران افغانستان از نام و جایگاه خوب جهانی برخوردار است. مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که سه بار زعفران این ولایت مقام نخست را در جهان گرفته است. زعفرانکاران ولایت هرات نگرانی دارند که واردات غیرقانونی زعفران بی کیفیت ایران به افغانستان در کنار صدمه زدن به زعفرانکاران باعث بدنام شدن زعفران افغانستان نیز خواهد شد. از کشت زعفران به عنوان کشت بدیل برای کوکنار در افغانستان یاد می شود. دهقانان در ولایت هرات که بیشترین کشت زعفران در افغانستان را دارند هشدار می دهند اگر حکومت افغانستان جلو واردات زعفران ایران به افغانستان را نگیرد آنان مجبور خواهند شد تا دوباره به کشت کوکنار روی بیاورند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله و تشکر که با ما هستید و شنونده رادیو آزادی. و حال هم به موضوع رویداد مهم خارجی می‌پردازیم. آمریکا یک بانک روسیه را به خاطر نقض تعزیراتی که شورای امنیت ملل متحد به کره شمالی وضع کرده است تحریم کرد. این وزارت روز جمعه به این ارتباط یک اعلامیه نشر کرد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
وزارت خزانه امریکا روز جمعه گفت که بانک تجارتی اگریسیوز مسکو را به خاطر نقض تحریم‌هایی که شورای امنیت ملل متحد بر کره شمالی وضع کرده است در لیست تعزیرات خود شامل می‌سازد. این بانک به نیابت یک فردی که با برنامه ممنوع تسلیحات کره شمالی ارتباط دارد انتقالات قابل ملاحظه پول را انجام داده است. اداره کنترل سرمایه‌های خارجی در وزارت خزانه آمریکا افزود که این شخص 48 ساله به نام ری یونگ وان و دو شرکت کره شمالی را هم در لیست تعزیرات خود شامل می‌سازد. نام برده معاون نمایندگی بانک تجارتی خارجی FTB در مسکو بوده است که این نهاد بانک اصلی مبادلات خارجی کره شمالی دانسته می‌شود و قبلاً تحریم شده است. اعلامیه اداره کنترل سرمایه‌های خارجی در وزارت خزانه آمریکا می‌گوید بانک تجارتی اگریسیوز به نیابت نماینده بانک تجارت خارجی در مسکو تسهیلات انتقال پول فراهم کرده است. اعلامیه می‌افزاید که بانک اگریسیوز از مدت‌ها با کره شمالی روابط داشته است و با میلیون‌ها دلار سرمایه بانک‌های کره شمالی تعامل کرده است. وزارت خزانه امریکا میگوید واشنگتن به روند تطبیق تعزیرات امریکا و سازمان ملل متحد ادامه داده و از ورود هر نوع عایدات غیر قانونی به کره شمالی جلوگیری خواهد کرد. اعلامیه وزارت خزانه امریکا میگوید این تعزیرات تا زمانی که از خل اسلحه اتمی کره شمالی اطمینان حاصل شود ادامه خواهد داشت. هرگاه کدام فرد یا شرکت از سوی اداره کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه امریکا تحریم شوند، امریکا یا نمی توانند با آنها داد و معامله کنند.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنند؟
و این کتلی که آمده هم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده هم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارند
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنند؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما را همچنان گام به گام در امین برنامه صبحگاهی همراهی میکنید. رادیو آزادی را میتوانید روی موج 100.5 FM و همچنان 1296 شنوا باشین. و حال هم ساعت استودیو نشان میده که 7:56 دقیقه است و فشرده اخبار آماده داریم تا خدمتتان پیشکش کنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواسته که لست نهایی نامزدان ولسی جرگه را امروز برای اعلان به آنها بفرستد. به اساس تقویم انتخاباتی قرار بود این لست دیروز سپارده شود. حرکت مردمی صلح قرار است امروز تحسن خود را پیشروی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل آغاز کند. بسم الله وطن‌دوز سخنگوی این حرکت شب گذشته برای رادیو آزادی گفت که آنها برای ابراز مایوسیت خود از وضعیت عکس‌های دلخراشی از وقایع جنگ افغانستان را به نمایندگی تحفه می‌دهند. سید علی شاه موسوی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی پکتیا نیز در میان کشته شدگان حمله دیروز در گردیز شامل است. عبدالله حسرت سخنگوی ولی پکتیا شب گذشته برای رادیو آزادی گفته که طبق آخرین ارقام 29 نفر در این حمله انتحاری بر مسجد خواجه حسن کشته و 81 نفر دیگر زخمی شدند. قماندانان آمریکایی ضمن تلاش برای ثابت ساختن اینکه پول منافورد رئیس سابق ستاد